صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل اون چه که به عرض رسید در مقام اینکه مرجع در تشخیص موضوع در قضیه متیقنه و مشکوک کدام است و مدار در اتحاد قضیتین بر عرف است یا غیر عرف، نتیجه ای که حاصل شد از مباحث گذشته این بود که چون مدار در تشخیص مفاهیم الفاظ عرفه، گرچه در تطبیق کلی بر جزئیات مدار بر دقت عقلی است، لیکن مدار در فهم معانی الفاظ در هر جمله ای معنایی است که عرف به قرینه های داخل و خارج یا خلو و از قرائن عرف از لفظ می فهمه. بعد گفتیم همین مدار در مفاهیم جمل هم نیز موجوده که گاهی عرف به خاطر مناسبت و حکم و موضوع در یک قضیه و یک جمله مفهومی را استفاده و استظهار میکنه. حالا ما دو دلیل داشتیم، یک دلیل اول که اثبات و حکم برای موضوع کرد، مثلا گفت العنب اذا غلا یحرم، یا فرمود العنب و الثمره ملک لمالک الکرم. دلیل دومی در مقام بود که لا تنقض الیقین به شک. مقتضای جمله اول آن است که عنب به ماله من المعنا ملک است برای مالک درخت، یا عنب اگر بجوشد شرعاً حرام میشه. مقتضای لا تنقض الیقین به شک هم این بود که اون که از دیدگاه عرف نقض و رفعیت از متیقن سابق میشود باید رفعیت نکرد و نقض نکرد و بر طبق یقین سابق مضی نمود. این جمله به مناسبت و حکم موضوع میفهماند که مدار در بقاء دلیل، بقاء موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه آن است که از دیدگاه عرف وحدت باشه و موضوع باقی مونده باشه. حالا ولو این وحدت را عرف از مناسبت حکم و موضوع استظهار کنه، بنابراین اگر فرزن در دلیل اول فرمود العنب اذا غلا یحرم، میگیم این به مقتضای لا تنقض الیقین به شک حکم در خصوص عنب نیست، بلکه در زبیب هم جاریه. یعنی عرف میفهمد خصوصیتی برای خصوص لفظ عنب نیست، بلکه این خاصیت در ماده انگور گرچه به صورت زبیب در بیاد. یا اگر گفت عنب ملک مالک کرم و مالک درخت انگوره، عرف میفهمد این ملاک اختصاص به عنب نداره، در زبیب هم ملکیت ثابته. یا اگر گفت الجسم اذا لاغ الماء اذا تغیر یتنجس یا ینجس. میگیم این ماء متغیر وقتی که تغیرش از بین رفت، عرف میفهمد که این خاصیت نجاست برای ماء است و تغیر واسطه در ثبوت. حالا ولو تغییر از بین برود، عرف مناسبت و حکم موضوع را تشخیص میده و میگه این تغییر منشأ نجاست ذات ما شد. حالا خواه بعد تغییر باقی باشه یا تغییر زائل بشه، خواه در دلیل به صورت جمله شرطیه گفته باشه الماء اذا تغیر، یا به صورت جمله وصفیه گفته باشد گفته الماء المتغیر ینجس، عرف میفهمد با زوال تغیر موضوع باقی است و باید نقض نکرد نجاست معلومه را به شک در بقای نجاست. پس نتیجه همه این گفتار آن شد که هم دلیل دخالت در بقای حکم مستصحب داره و هم نظر اور. دلیل دخیل است، یعنی دلیل اولی که متکفل بیان حکم شده. عرف دخیل است، یعنی در دلیل لا تنقض الیقین بالشک و بقای موضوع و وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، عرف در این وحدت و شناخت اتحاد دخیله. با توجه به این بیان زیبا مشخص میشه که ما در استصحاب حکم هم باید رجوع به دلیل کنیم، دلیلی که متکفل بیان حکم بوده، و هم رجوع به عرف کنیم در حکم به بقای مستصحب و عدم نقض مستصحب متیقن به شک در بقای مستصحب. البته عرف تشخیص میده با توجه به همون ذوق عرفی که متخذ از شناخت اوغلاس، تشخیص میده که آیا اگر قیود موضوع از بین رفت باز هم موضوع باقیه ام لا. قهرن میگه اگر اون قیدی که زائل شده از مقومات موضوع باشه عرفن، مثل که کلب مبدل به نمک شده باشه، میگه استصحاب جاری نیست. اما اگر اون قید از مقومات نباشه، مثل تغییر و یا مثل صورت عنبیت، قهرن میگه موضوع باقی است و قضیه مشکوکه با متیقنه متحد است و استصحاب حکم جاریه. این محصل بیان ما در نکته آخر از تنبیهات استصحاب که ما هو المدار در بقای موضوع و اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه، تا بتوان استصحاب را جاری کرد. خب بقیه فی المقام امورون، امر اولین است که مل فرق بین الاستصحاب و قاعدت المقتضی و المانع. بسیاری از اوقات از نظر عقلا اگر مقتضی در مقام موجود باشه مقتضا را بر مقتضی بار می کنند و به احتمال مانع اعتنا نمی کنند. مثلا اگر یک تیرانداز قوی و ماهری باشه که میخواد به یک نشانه خاصی تیراندازی کنه، میبینیم نشسته مقابل نشانه با تمام قدرت هم تفنگ یا کمان را میکشه. به احتمال اینکه شاید در بین راه مانعی برای تیر حاصل شده باشه که به هدف نخورد، شاید سنگی صفحه در بین آمده و نگذاشته که تیر به هدف برسد، به این احتمال عقلا معمولا اعتنا نمی کنند. اینی میگن قاعده مقتضی و مانع. یعنی اگر اصل مقتضی متیقن باشه به احتمال مانع صرف نظر از ترتب مقتضا بر مقتضی نمی کنند. شما هم که وضو می گیرید یا غسل می کنید معمولا زیاد بررسی نمی کنید که نکنه روی دست من یا صورت من حاجبی وجود داشته باشه که مانع از وصول آب به بشره باشه. طبعا اگر غسل میرید زیر دوش و شروع می کنید به شستن اطراف بدن، یا اگر وضو باشه آستینها را بالا می کنید و بدون اعتناع به احتمال مانع مقتضا را که وصول الماء به بشر باشه بر مقتضی که انصباب الماء علی البدن باشه بار می کنید و به احتمال مانع اعتنا نمی کنید. ربما یقال که این از دلیل لا تنقض الیقین به شک هم استفاده میشه، یعنی یقین به وجود مقتضی را به شک که در وجود مانع نقض نکن و مقتضا را بر مقتضی مترتب کن. اینطور عرف استفاده میکنه. ولی محققین گفتن خیر، اینها دو قاعده اند، استصحاب غیر از قاعده مقتضی و مانع است. در مورد مقتضی اون چی که یقین به وجود اوست، اون وجود مقتضی است، و اون چی که مشکوک است حصول مانع. پس متعلق یقین با متعلق شک به کلی متفاوته. بینما این که در استصحاب متعلق هر دو شیء واحده، مثل یقین به وضوع در صبح و شک در نقض وضوع. پس بین این دو ذاتاً تغایره، چون که در استصحاب وحدت مستصحب در زمان یقین با زمان شک معتبر است، بینما این که در قاعده مقتضی و مانع وحدتی در کار نیست، بلکه متعلق یقین وجود مقتضی است و متعلق شک حدوث و حصول مانع. کیف یمکن که این دو قاعده شیء واحد باشه؟ اما ترتب مقتضا بر مقتضی، بگیم که به مجرد یقین به مقتضی، یقین به ترتب مقتضا داریم و بعد بقاءً شک داریم، این هم دروغه. برای اینکه در استصحاب وجود مستصحب در زمان قبل متیقن بوده، ولی وجود مقتضا به مجرد علم به مقتضی متیقن نبوده است، تا متیقن سابق استصحاب بشه. مثلا ما صبح که از خواب حرکت کردیم و وضو گرفتیم، یقین پیدا کردیم به طهارت، پس نتیجه وضوع ما که طهارت حدثیه بود متیقنه، ولذا دو ساعت بعد اگر شک در وجود رافع کردیم استصحاب می کنیم همون طهارت صبحی که متیقن بود. اما علم به مقتضی موجب یقین به مقتضا نمی شود، تا عند الشک فی المانع استصحاب مقتضا جاری بشه. چون که یقین به وجود مقتضا فرع یقین به وجود مقتضی و عدم مانعه. اگر قبلن وجود مقتضی متیقن و عدم مانع هم متیقن بود، یقین به وجود مقتضا داشتیم، عند الشک هم مقتضا را ابقاء می کردیم. اما مفروض آن است که اصل وجود مقتضا یقینی نیست، اون چی وجودش یقینی است فقط مقتضیه، اما مقتضا با دو جزء حاصل میشد، یک یقین به مقتضی، دو یقین به عدم مانع. و ما یقین به مقتضا نداشتیم، چون که یقین به عدم مانع در کار نبود، بنابراین استصحاب مقتضا غلطه، چون مقتضا در قاعده مقتضی و مانع متیقن الوجود نبوده است تا عند الشک استصحاب بشه. ان قول که می توان مقتضا را به برکت استصحاب عدم مانع متیقن الوجود کرد. مثلا بگوییم مقتضی که ریختن آب روی بدن برای تحقق وضوع، این مقتضی موجود بوده، و مانع که وجود حاجب است، این هم به برکت اصل عدم مانع برطرف شده. پس یقین داریم به حصول وضوع و حصول غسل به برکت ذم وجدان الی الاصل. وجدانن انسباب الماء حاصل شد و به اصل عدم مانع، جزء دوم که عدم المانع است، احراز شد. طبعا مقتضا متیقن الحصول میشه، چون که یک جزء مقتضا وجود مقتضی بود که به وجدان ثابت شد، و جزء دیگر هم به اصل که استصحاب عدم مانع، در نتیجه مقتضا متیقن الوجود خواهد شد و در او اصل و استصحاب جاری خواهد شد. جواب این است که خود عدم مانع به برکت استصحاب اثبات شد، نه اینکه طهارت متیقن الوجود شده باشه. از طرفی استصحاب عدم مانع لازمه عقلیش تحقق القصل یا تحقق القسل، لازمه عقلی عدم وجود حاجب وصول الماء الی البشر و تحقق قسل البشر است. و با استصحاب مثبت اثبات قصد نمیشه. و به عبارت اخرا میگیم طهارت که مقتضاست، این مقتضا مترتب میشه بر وجود مقتضی و عدم المانع. عدم المانع درسته که به اصل عدم الحاجب ثابت می شود، اما طهارت اثر غسل البشر است و غسل البشر لازمه عقلی عدم المانع و عدم الحاجب، پس نمیتوان به برکت اصل هم یقین به وجود حاجب و وجود طهارت پیدا کرد. پس در قاعده مقتضی و مانع هیچ وقت یقین به حصول مقتضا قبلا نبوده تا عند الشک حکم به بقاء مقتضا بشه. یبقا اشاره ای که کردی که سیره عقلا بر ترتب مقتضاست بر مقتضی، جواب اینه که چنین سیره ای هم در همه جا با استقراء کامل ثابت نیست. آیا اگر کسی تیری پرتاب کرد برای کشتن شخصی، آیا به مجرد پرتاب تیر حکم به حصول قتل و جواز اقتصاص و قصاص می کنیم؟ کلا، چنین نیست که براستی سیره عقلا بر ترتب مقتضا بر با وجود مقتضی باشه، با اینکه احتمال مانع بدهند و بگیم عقلا به احتمال مانع اعتنا نمی کنند، خیر، چنین سیری اصلا در قاعده مقتضی و مانع وجود کلی نداره. ممکنه گاه عقلا ترتیب اثر به وجود مقتضی بدهند و به احتمال مانع اعتنا نکنند، اما این طور نیست که نه دلیل تعبدی این سیره را اثبات کرده باشه و نه استقراء کلی. بناءً علی هذا، اولا قاعده مقتضی و مانع متفاوت است از استصحاب، ثانیاً دلیل شرعی استصحاب شامل قاعده مقتضی و مانع نمی شود، ثالثاً سیره عقلائیه هم بر اعتبار کلی قاعده مقتضی و مانع وجود نداره. الامر الثانی، یکم میخوایم پیشتر بخوانیم که انشاءالله کار دیگه به آخر برسه در امسال. امر ثانی این است که آیا ادله استصحاب شک ساری را هم شامل می شود؟ همچنان که شک ساری را شامل می شود، و به عبارت اخرى ادله لا تنقض الیقین بالشک هم استصحاب را شامل است و هم قاعده یقین که شک ساریه، هم لا بلکه ادله استصحاب مختص است به شک جاری و شامل شک ساری که قاعده یقین است نمی شود. مثلا یقین داریم که روز جمعه زید عادل بود، الان هم به عدالت زید در روز جمعه متیقنیم، لیکن احتمال میدیم در عرض این دو روز عرض له الفسق. اینجا میگیم شک ما در بقای عدالت است و نام شک ساریه، شک جاریه، استصحاب بقای عدالت جریان پیدا میکنه تا امروز. اما اخرى امروز در عدالت روز جمعه زید شک می کنیم، یعنی اون مبادی علم ما به عدالت روز جمعه اون مبادی مورد قطع و خدشه قرار می گیره و احتمال میدیم علم ما به عدالت جهل مرکب بوده. اکنون در همون عدالت متیقنه شک سرایت کرده، به این میگیم شک ساری که این شک سرایت کرد به متیقن سابق و نام او قاعده یقین هم هست. آیا لا تنقض الیقین بالشک، همون طوری که شک در بقای عدالت را شامل می شد، شک ساری در عدالت روز جمعه را هم شامل است ام لا؟ مشهور فرمودن خیر، ادله استصحاب شامل شک ساری یعنی قاعده یقین نمی شود. اولین کسی که تصریح کرده به شمول، به حسب آنچه شیخ بزرگوار در رسائل آورده، محقق سبزواری صاحب ذخیره است. شیخ میگوید گویی یا محقق سبزواری هم این مطلب را از محقق صاحب سرائر ابن ادریس اخذ کرده و بعد بیان می کنه که جمعی از متأخرین هم آمده اند و گفتن ادله استصحاب شامل هر دو میشه، هم استصحاب که شک جاری است و هم قاعده یقین که شک ساریه. ولی برخی گفتند چون جمع بین این دو ممکن نیست، از طرفی مورد ادله استصحاب هم که صحاح ضرار باشه شک جاری بوده، شک در بقای طهارت عند الشک فی النوم بوده، گفتند پس لا محاله، یکی از دو را شامل و به قرینه مورد که شک جاری است اختصاص به استصحاب پیدا میکنه و الا لو کلیه و طبعه قابل است که هر دو را شامل بشه. اما شیخ و پس از او آخوند و پس از او محقق نائینی و اساتید ما منکرند و میگویند از اصل دلیل استصحاب شامل قاعده یقین نمیشه و ذکر کل وجها او وجوها و نکتفی به فقط وجهی که استاد گفته در عدم شمول مسیعت البس فی القده انشاء.